من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. سلامات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سروران گرامی و تشکر از قاری محترم. چهارمین نشست از سلسله نشست‌های علمی ذیل همایش علوم انسانی اسلامی، پژوهش و فناوری رو در خدمت شما هستیم. همون گونه که استحضار دارید، ارتباط پژوهش با جامعه و مسئله محور بودن پژوهش ها همواره دغدغه همه پژوهشگران و محققان بوده است. اصولا پژوهش در پاسخ به سوال و مسئله انجام میشه. از آنجا که مسائل هر جامعه میتونه متعدد باشه، نظاممند شدن پژوهش امری ضروری و غلایی است. دفتر تبلیغات اسلامی از بدو تأسیس بر مبنای نیازهای جامعه شکل گرفته و حرکت کرده است. امر پژوهش در دفتر تبلیغات اسلامی نیز از این امر مستثنا نبوده و همواره به نیاز جامعه توجه خاصی داشته. روی کرده مسئله محوری روی کرده جدیدی است که در سالهای اخیر در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه به طور جد به آن پرداخته شد. در بحث امروز در خدمت آقایان حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی، معاون محترم پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی و رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و جناب آقای دکتر معین‌پور عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم و رئیس محترم شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی هستیم. این بحث رو با موضوع پژوهش در علوم انسانی اسلامی با رویکرد مسئله محوری انشاءالله بتونیم نتایج خوبی رو از این جلسه داشته باشیم. من در ابتدای بحث تقاضا میکنم جناب آقای دکتر لکزایی بحث رو شروع کنن و در ادامه در خدمت آقای دکتر معین‌پور هم خواهیم.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. اجازه بفرمایید در آغاز سخن ارتحال فقیه عالی قدر حضرت آیت الله یزدی رو تسلیت عرض کنم، و همینطور با اینکه خب مدتی هم از شهادت دانشمند گرانقدر کشورمون دکتر فخری زاده عزیز میگذره، شهادت ایشون رو هم تسلیت عرض بکنم که هر دو بزرگوار از چهره های برجسته و موفق در عرصه پژوهش هم هستند و مخصوصا شهید بزرگوار شهید فخری زاده جان شریف خودش رو در راه همین تحقیقات و پژوهش ها در جهت اطلاع ایران عزیز تقدیم کردند به محضر الهی. تبریک عرض میکنم هفته پژوهش رو محضر همه پژوهشگران عزیز. موضوع بحث ما همطور که فرمودن تبیین رویکرد مسئله محوری در پژوهش های مربوط به حوزه علوم انسانی اسلامی هست. اگر بخواهیم بحث رو از یه پایگاهی شروع کنیم که بتونیم در فرصتی که داریم به نتیجه برسیم، من اجازه میخوام بحث رو از سنخ شناسی پژوهش‌های مطرح در عرصه علوم انسانی و علوم اسلامی و علوم انسانی اسلامی آغاز بکنم. با یک نگاه کلان وقتی ما میتونیم به این پرسش پاسخ بدیم که پژوهش در عرصه علوم انسانی اسلامی چیست و با چه شاخصهایی تعریف میشود، که به سنخشناسی این پژوهش ها عنایت و توجه داشته باشیم. گاهی ما به دنبال کشف مجهولات هستیم. این سنخ از پژوهش ها در بخش پژوهش های نظری معمولا طبقه بندی میشه و گاهی به دنبال حل معضلات و مشکلاتی که یا خودمون یا جامعهمون و به هر حال در زندگی انسانی انسانها با اونها درگیر هستند میخواییم اون معضل رو حل بکنیم. اینجا معمولاً با پژوهش هایی از سنخ عینی، عملی، انضمامی و اجرایی روبرو هستیم. در سنت حکمت اسلامی معمولاً بر همین مبنا بوده که علوم و دانش‌ها تقسیم می‌شدن به دو بحث و دو بخش. بخش اول حکمت نظری و بخش دوم حکمت عملی. یالله سلام علیکم و رحمت الله. خب خیر مقدم میگم خدمت برادر عزیزم جناب آقای دکتر معینی پور. ما چون دیگه داشت دیر میشد با عزتون شروع کردیم. خواهش میکنم. بنابراین ما در تعریف شاخصهای پژوهش در عرصه علوم انسانی اسلامی خوبه که به این صنف شناسی توجه بکنیم. پژوهش‌های ناظر به حوزه نظر و پژوهش‌های ناظر به حوزه عمل. پژوهش‌های ناظر به حوزه نظر به دنبال کشف مجهولات است و پژوهش‌های ناظر به حوزه عمل به دنبال حل مشکلات است. خب حالا سوالی که مطرح میشه اینجا این هست که آیا روی کرده مسئله محوری در هر دو سنخ پژوهش مطرحه یا فقط در پژوهش های دسته دوم مطرحه؟ چون همطور که از اسم پژوهش های دسته دوم برمیاد پژوهش هایی هستند که ناظر به حل مشکل هستند، ناظر به حل معضل هستند. هرچند ممکنه که چنین به نظر بیاد که وجه عمده در این پژوهش‌های مسئله محور همین پژوهش‌های دسته دوم هست، اما به نظر میشه با یک رویکرد راهبردی و کلان بشود رد پای مسئله محوری رو حتی در پژوهش‌های نظری هم پیدا کرد. از چه منظر؟ از این منظر، البته از منظرهای مختلف، ولی من الان برای اینکه بیشتر به مباحث بعدی بتونم برسم از این مختصر میگذرم و فقط در حدی که در بحث کنونی به این مسئله احتیاج داریم به این بخش میپردازم از جهات مختلف، ولی یک حیثش برای ما مهمه و اون حیث این هست که اساساً ما چیزی رو مسئله میبینیم. خودش خیلی مهمه. ما چه چیزی رو مشکل میبینیم؟ چه چیزی رو معضل میبینیم؟ نگاه ما و نگرش ما به جامعه تحت تأثیر چه پیشفرضهایی تعیین میشه؟ برای اینکه بهتر بشه مسئله رو تصویر کرد من یک مثالی خدمتتون عرض میکنم. ممکنه در یک جامعه ای بی‌حجابی معضل دیده بشه، در یک جامعه دیگری حجاب معضل دیده بشه. خب چرا؟ یعنی تفاوت این نگاه در چیه؟ تفاوت این نگاه برمیگرده به اون ساحت نظر. یعنی به لحاظ جهان بینی و به لحاظ نگرش پیش فرضهایی دارن افراد، معتقداتی دارن که به اونها میگه حجاب خوب است و بنابراین وقتی در سطح جامعه بیهجابی گسترش پیدا میکنه براشون یه معضل درست میشه. میگن چه کنیم که بیهجابی کاهش پیدا بکند؟ و در یک جامعه دیگری با توجه به جهانبینی و پیشفرضهاشون حجاب بعد بیهجابی خوبه، وقت اگر ببینن که افراد محجب تعدادشون زیاد شده این رو یک معضل میبینن، میگن چه کنیم که افراد به حجاب رو نیاورند. این مثالی که زدم صرف مثال نیست، خب شما در دنیای امروز میبینید که واقعا جزء مسائل مبتلا به ما هست. بنابراین تحقیقات مربوط به حوزه کشف مجهولات و تحقیقات نظری تأثیر میگذاره در این که ما در عرصه تحقیقات میدانی، عملی، اجرایی و عینی اصلا چه چیزی را مسئله میبینیم و چه چیزی را مسئله نمیبینیم. بر همین اساس نباید دچار مشکل بشیم و دچار غفلت بشیم اگر گاهی میگیم که در تحقیقات نظری با کشف حقایق و واقعیت ها مواجهیم، ولی در تحقیقات مسئله محور و عملی با امور اعتباری روبرو هستیم. این امور اعتباری که اینجا میگیم اموری است که از جوانب مختلف تکیه داره بر حقایق و واقعیات و هر کشفی که ما در اون حوزه میکنیم اینجا تأثیر میگذاره. مسئله دومی که کار رو در پژوهش‌های مربوط به ساحت علوم انسانی اسلامی با رویکرد مسئله محور دشوار میکنه این هست که ما در علوم انسانی اسلامی با انسان روبرو هستیم، برخلاف علوم طبیعی که ما اونجا با طبیعت مواجه هستیم. در علوم طبیعی ما به راحتی میتوانیم از رابطه میان علل و معالیل صحبت بکنیم، یعنی مثلا خیلی راحت میگیم که ترکیب H2O این نتیجه میده آب رو، یا میگیم آب رو اگه میخواهید به حرارت تبدیل بشه بجوشونیدش، آب در 100 درجه به جوش میاد. خیلی یا نقطه مثلا انجمادش رو خیلی راحت میتونیم تعیین بکنیم. اما در علوم انسانی چون این امری میسر نیست. مثلا ما نمیتوانیم بگوییم که اگر انسانی فقیر شد، فقر سراغش اومد، آیا دست به سرقت میزند یا خیر؟ یعنی روابط علی و معلولی رو مشابه اون چه در علوم طبیعی داشتیم میگفتیم اینجا نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون اینجا با یک جعبه سیاهی ما مواجه هستیم به نام اراده انسان. اگر انسان فقیر شد آیا دست به سرقت میزند؟ معلوم نیست، ممکنه، چون یک موجودیه که اراده داره. آیا خود نگهداری میکنه، عفت میورزد؟ نمیتونیم 100% بگیم، مجبوریم بریم سراغ احتمالات و خیلی چیزهای دیگه. اینجا غیر از علت پای دلیل هم به وسط میاد، غیر از دلیل پای عامل هم به وسط میاد. فرق دلیل با علت چیه؟ در علت ما با امور تکوینی روبرو هستیم. اگر کسی دستش رو نزدیک آتش ببره دستش میسوزه، چه عمدن این کار رو بکنه چه عمدی نباشه. کسی پاشو روی پدال ترمز اتومبیل بذاره سرعت اتومبیل کم میشه یا متوقف میشه، چه عمدن این کار رو بکنه چه غفلت، از روی غفلت این کار رو انجام بده. اما در امور مربوط به حوزه دلیل این گونه نیست. ما باید به عنوان عامل انسانی از یه چیزی مطلع باشیم، دانش لازم در اون حوزه به ما داده شده باشه. غیر از عامل معرفتی و محرک معرفتی یک محرک انگیزشی هم داشته باشیم و بعد حالا بر اساس اختیاری که داریم تصمیم بگیریم که اون کار رو انجام بدیم یا ندهیم. عنوان مثال همون توقف اتومبیل رو از منظر دلیل گرایی اگه در نظر بگیریم، بگیم فرد وایستاد چون چراغ قرمز رو دید. دیدن چراغ قرمز به طور تکوینی باعث توقف اتومبیل نمیشه، بلکه فرد چراغ قرمز رو باید ببینه، قبلا آموزش دیده باشه که چراغ قرمز علامت برای چیه، برای توقفه، بعد این با قانون آشنا باشه، با نظم آشنا باشه، بدونه که رعایت نظم در جامعه در گرو رعایت قوانین هست، بعد انگیزه بهزیستن هم داشته باشه و خیلی انگیزه های دیگه، یعنی به این نتیجه رسیده باشه که برای اینکه از جامعه خوبی و سالمی برخوردار باشیم لازم هست که همه ما قوانین رو رعایت کنیم. با این حساب حالا تصمیم میگیره، دست به انتخاب میزنه، اتومبیل خودش رو پشت چراغ قرمز متوقف میکنه. پس یک بسته ای از معرفت و انگیزه پشت تصمیم اراده گرایانه انسان باید باشه. هر کدوم اینا که دچار اختلال بشه، تصمیم گیری دچار اختلال میشه. پس خیلی کار در واقع دشواری داریم. این مثل علوم طبیعی نیست، اونجایی که ما با طبیعت یک پدیده سر و کار داریم، حتی اونجایی که با طبیعت بدن انسان سر و کار داریم، مثل دانش پزشکی یا دندان پزشکی که با یک امر طبیعی سر و کار داره، که اگر شما اقدام الف رو انجام بدید، الف روی ب مثلا تأثیر جیم را میگذارد. یک امر کاملا علت و معلولی تکوینی و کاری هم به سطح آگاهی ما و اراده ما و تصمیم ما در واقع نداره. ما در علوم انسانی با ساختن انسانها سر و کار داریم، با استنا سر و کار داریم. به تعبیر خدای متعال در قرآن کریم درباره حضرت موسی سلام الله علیه، اونجا تعبیر استنعتو کل نفسی رو به کار میبره. یک پروسه ای هست، یک جریانیه که فرد درش ساخته میشه. کار بزرگ انبیاء الهی علیهم السلام این بوده. انبیاء مبعوث شدن برای ساختن انسان. خب پس وقتی ما از روی کرده مسئله محوری صحبت میکنیم، با توجه به بهره‌گیری از اون جهان بینی و عناصری که در ساحت نظری گفتیم و همینطور بهره‌گیری از محرک‌های انگیزشی که در درون خود انسان وجود داره و در فطرت ما نهاده شده و همینطور بخش غریزی که با دیگر موجودات مشترک هست، اینها یک بسته پیچیده‌ای رو جلوی چشم یک محقق و پژوهشگر میگذارن. حالا پژوهشگر میخواد یک موزل رو حل بکنه، این رو چطوری میخواد حل بکنه؟ چه مقدار این ریشه داره در مباحث نظری، چه مقدارش ریشه داره در مباحث معرفتی، چه مقدارش ریشه داره در مباحث انگیزشی، و کار رو دشوار میکنه. اینجا میخوام بگم که دو سنخ از شیوه پژوهش دوباره جلوی چشم ما خودش رو نشون میده. یک سنخ پژوهش های قیاسی هست، یک سنخ پژوهش های استقرایی هست. در سنخ پژوهش های قیاسی ما می توانیم با تکیه بر آموزه های وحیانی، مثلا قرآن کریم، مثل سیره معصومین علیهم السلام، بیاییم در باب وضع مطلوب سخن بگوییم. ما وقتی میخواییم از وضع مطلوب صحبت بکنیم، اگر پژوهشگری باشیم که وحی رو پذیرفته، هیچ ایرادی نداره که به شکل قیاسی اینجا تحقیقاتمون رو سر و سامان بدیم در حوزه علوم انسانی اسلامی. مثلا بیایم صحبت بکنیم که یک فرد تراز اسلام چگونه فردی هست، یک جامعه تراز اسلام چگونه جامعه ای هست، یک سیاست، اقتصاد و خانواده تراز اسلام چگونه نهادی هست. این کارها رو میشه انجام داد. اما وقتی میخواییم که بررسی بکنیم ببینیم جامعه مطلوب مد نظر اسلام چه مقدارش در شرایط کنونی قابلیت اجرا داره، ویژگی هایی که برای فرد تراز اسلام گفته شده چه مقدارش در شرایط کنونی قابلیت اجرا داره. به عبارت دیگه وقتی میخواییم فاصله میان مطلوب مقدور از مطلوب آرمانی رو کشف بکنیم، اینجا دوباره احتیاج داریم به تحقیقات استقرایی. یعنی صرف تحقیق قیاسی و کلگرایانه نمیتونه این نتیجه رو به ما بده که پس الان باید چون این اقدامی رو انجام بدیم. یه مثال باز براتون بزنم. ببین ما اگر رسیدیم به اینجا که طبق آنچه در قرآن و اطرت آمده است اجرای عدالت لازمه، بعد نظریه عدالت هم ارائه کردیم، تمام مؤلفه های عدالت رو هم کشف کردیم، خب الان میخواییم در شرایط موجود عدالت رو اجرا بکنیم، اینجا احتیاج به تحقیقات استقرایی داریم. یعنی باید بیاییم ببینیم که اون عدالت مطلوب آرمانی رو در شرایط کنونی چگونه میتوانیم اجرا بکنیم. یعنی یک گپی و شکافی وجود داره بین وضع مطلوب آرمانی با وضع مطلوب مقدور. از اون طرف وقتی میخواییم راجع به وضع موجود صحبت بکنیم و فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب مقدور رو بفهمیم چقدره، باز احتیاج داریم به تحقیقات استقرایی در انواع و اقسام خودش. و نکته بعدی این که وقتی میخواییم شیوه انتقال از وضع موجود رو به وضع مطلوب مقدور کشف بکنیم، باز احتیاج داریم به تحقیقات استقرایی. تمام اینها هم باید متناسب با هر جامعه و مکان و زمان باشه. یعنی ممکنه که یک بحثی در یک شهر جواب بده، در یک شهر دیگه جواب نده، در یک کشور جواب بده، در یک کشور دیگه جواب نده. اینجا اگر بخوایم از لسان تمثیل استفاده بکنیم، عالم علوم انسانی حکم پزشکی رو داره که میخواد برای یک بیمار نسخه بنویسه. صرف دانستن دانش طب کافی نیست تا یک طبیب نسخه بنویسه. دانش به اضافه تجربه هم باز کافی نیست برای نسخه نوشتن. دانش باید باشه، تجربه و مهارت باید باشه، مشاهده مریض هم باید باشه. غیر از مشاهده این باید تلاش بکنه که به شیوه استقرایی، به شیوه ملموس، به شیوه مشهود به بیماری مریض هم راه پیدا کنه که این بیماری مریض چه نوع بیماری هست. فارابی مثال میزنه، میگه که اگر برن پیش پزشک بگن بیمار ما تب داره، پزشک نمیتونه نسخه بپیچه. چرا؟ به خاطر اینکه تب انواعی دارد، تب دموی با تب صفراوی با تب بلغمی اینها متفاوته، در نتیجه داروهای متفاوتی میخواد. یا باید مریض رو ببرن پیش پزشک تا ببینه، یا پزشک باید بیاد بر بالین بیمار تا ببینه که اوضاع احوالش چگونه هست. البته دوباره در خود تحقیقات مسئله محور و متناسب با مشکلات و مقتضیات هر جامعه و مبتنی بر تحقیقات پیشینی در حوزه وضع مطلوب آرمانی، ما دوباره میتونیم یه تقسیم بندی دیگری اینجا داشته باشیم که تحقیقات مسئله محور هم با همین توضیحاتی که گفتیم دو نوع میتونه باشه: تحقیقات مسئله محور راهبردی و تحقیقات مسئله محوری که راهبردی نباشه. خب اینکه میگیم راهبردی به چه معناست؟ با همون معنایی که در ادبیات مطالعات راهبردی ما ازش سراغ داریم، یعنی بحث اولویت بندی باید لحاظ بشه، بحث تأثیر و تأثرات لحاظ بشه. یعنی اگر ما مشابه باز شرایط همون بیمار، اگر این بیمار چند تا مشکل داره، ما باید اون مشکل رئیسی و اصلی رو شناسایی بکنیم. اگر جامعه چند تا مشکل داره، ما نباید وقت خودمون رو صرف معلول‌ها بکنیم، باید بریم اون مشکل اصلی رو شناسایی بکنیم، با حل اون مشکل اصلی بتونیم اون مشکلات فرعی رو هم در واقع حل کرده باشیم و همینطور بتوانیم فرق بین اشکالات با مشکلات رو هم تشخیص بدیم و در نظر بگیریم. این زمینه‌هایی که عرض کردم باعث شد که دفتر تبلیغات اسلامی و زلمی قم و در ذیل اون پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی در سالهای گذشته به سمت رویکرد مسئله محوری برند و به عبارت دقیق در شاید به اینجور بتونم بگم که رویکرد مسئله محوری رو جدیتر از گذشته در دستور کار خودشون قرار بدن و اتفاقاتی اینجا رقم بخوره که امیدوارم این بخش رو از برادر عزیزم جناب آقای دکتر معینی پور استفاده بکنیم. باز من در نوبت بعدی اگه فرصتم بشه و احتیاج باشه که به این بخش اشاره بکنم اشاره خواهم کرد، ولی که همین بحث رو با همین روی کردی که شروع کردم شاید ادامه بدم. یه گزارشی هم علاقه من هستم که از اتفاقاتی که بر اثر در پیش گرفتن روی کرد مسئله محوری در سطح پژوهشگاه مخصوصا افتاده، اون رو هم باز اگر نیاز بود اشاره خواهم کرد. بابت استماعی که فرمودید در این بخش از جلسه متشکرم، در خدمت شما هستم.
ممنون و متشکرم. تشکر میکنیم از جناب دکتر لکزایی. یک سنخ شناسی داشتن از پژوهش های مطرح در علوم انسانی و به سختی های پژوهش در علوم انسانی نسبت به علوم تجربی و طبیعی اشاره داشتن. بحث رو در واقع رسوندن به مباحثی که در واقع ارتباط پیدا میکنه به فعالیت های امروز پژوهشگاه علوم و علوم و فرهنگ اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی. در خدمت جناب آقای دکتر معینی پور هستیم برای ادامه بحث با همین رویکرد مسئله محوری. انشالله بتونیم در دقایقی که در خدمتون هستیم بحث مفیدی رو داشته باشیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت
ماجرا من با این دکتر عوض کردیم که
نه خوبه
لحاظ فیلم و تصویر
اینا بشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی متشکر از برگزاری این جلسه و دعوت استاد ارجمند جناب آقای دکتر لکزایی و زحمت جناب آقای دکتر اسفندیار عزیز. انشاءالله که این دقایق مفید فایده باشه و تصدیع بیش از حد نباشه. اجازه بدید که من در پی گفتگوهایی که نکاتی که جناب آقای دکتر لکزایی فرمودن بحث رو ادامه بدم. اون هم این که ما در واقع به یک ساده انگاری در شناخت مسئله و اشباع کاذب عرصه تحقیق و پژوهش از شناخت و حل مسئله رسیدیم و یک گپ و شکاف جدی بین حوزه پژوهش و آموزش، اهم از بنیادین و راهبردی و کاربردی و رفع نیاز جامعه مخاطب دست پیدا کردیم. اگر بخوام یک کمی ساده تر این رو عرض بکنم، دیدیم که مثلا در دفتر تبلیغات اسلامی یا اساسا در سازمان‌های فرهنگی کشور، اهم از حوزه سیاست‌گذار یا کنشگر، مسئله‌های فرهنگی به شکل نظری شناخته میشه اما مشکلات فرهنگی حل نمیشه. در حقیقت نیازهای فرهنگی رفع نمیشه. چرا بین شناخت مسئله فرهنگی و رفع نیاز مسئله فرهنگی و تحول فرهنگی و اشراب فرهنگ دینی در سطح عمومی جامعه چرا یک فاصله و گپ خیلی زیاد و شکاف عمیقی وجود داره. این یک چالش جدی بوده و هست و فکر میکنم این چالش همچنان ادامه داره. من از این به عنوان بحران مسئله و مسئله بحران در جمهوری اسلامی اسم میبرم. در واقع آیا برآمده از مسئله ناداری ما هست یا برآمده از این هست که مسئله رو میشناسیم اما در ساختارهای رسمی خودمون نمیتونیم حلش بکنیم. دفتر تبلیغات هم با این نگاه در واقع سراغ مسئله محوری رفت که در حوزه تبلیغ کنشگری دارد اما حل بسیاری از مشکلات یا اثر بخشی حضور مبلغان ما در جای جای کشور روز به روز کمتر می شود. در یک بررسی که خود دفتر انجام داد زمانی که مرکز رصد تشکیل شد، یا دفتر تبلیغات یک پژوهشگاه معظم با مجموعه ای از فضلا و اندیشمندان اهل علم و اهل تولید پژوهش های نظری در اختیار دارد، سالها تلاش کرده، بیش از 4 دهه تلاش کرده، اما سهم او در اثر بخشی رفع نیازهای فرهنگی، نیازهای اجتماعی و شناخت مسئله های اجتماعی از اون سنخی که با اراده انسان درگیره و نو به نو در جامعه داره به وجود میاد روز به روز کمتر میشه. سهم پژوهشگاه در پر کردن سبد پژوهشگاه بنیادین روز به روز بیشتر میشه و در پر کردن خلأ رفع نیازهای کاربردی جامعه روز به روز کمتر میشه. آیا پژوهشگاه داره فاصله میگیره از روند رو به رشد و بسیار پرشدت تولید مسئله های اجتماعی در بستر اجتماع، یا اینکه روش ها با مشکل مواجه شدن در شناخت مسئله و تولید مجموعه هایی که بتونه به رفع نیاز و رفع مسئله کمک بکنه، یا اینکه باید استنتاق جدیدی از منابع شکل بگیره تا مشکلات حل بشه؟ ببینید، وقتی که اینجا از مسئله صحبت میکنیم و از مسئله محوری، دقیقا داریم با اون روی کردی که ما میشناسیم در علم فقه حرف میزنیم، خیلی شفاف و ساده. یعنی تو علم فقه وقتی صحبت میکنیم حرف بین مجتهد و مکلف اینه که من یک نیازی رو در عرصه فردیم یا در عرصه کنش اجتماعی دارم، مسئله رو به شما میدم و شما از مجموعه منابعی که در اختیار داری با دانشی که طبق اون تربیت شدی و ملکه استنباطی که برات به وجود آمده و روشهایی که در اختیار شما قرار گرفته با ابزار علم و اصول، این مسئله من رو جواب بدید. الان اگر من این جعبه رو به عنوان اموال پژوهشگاه دفتر تبلیغات بخوام از اینجا بردارم ببرم اتاق بغل، آثار فردی و اجتماعی این چی میشه؟ هنجار این مجموعه چجوری به هم میریزه؟ نسبت اثر وضعی و تکلیفی که نسبت به این جا به جایی هست. خیلی ساده این مسئله محوری که ازش صحبت میکنیم در واقع داریم از این حرف میزنیم. دیسیپلینی که تو علم فقه وجود داره، همین دیسیپلین رو وقتی به حوزه روانشناسی میاییم خیلی ساده میتونیم دربارش حرف بزنیم، چون که موضوع در حقیقت علم خیلی مشخصه. اما وقتی در حوزه های مختلف علوم دیگه وارد میشیم، ما با یک معضل بزرگی مواجهیم، با یک بحران مواجهیم. در حوزه مردم شناسی، در حوزه جامعه شناسی، در حوزه علوم سیاسی، در حوزه علوم قرآنی، در حوزه و حوزه علوم حدیث، حوزه علم کلام، علوم اعتقادی نمیتونیم مسئله های این تیپی رو بشناسیم. حال آنکه وقتی به چارچوب علم و دیسیپلین های تمدن رقیب نگاه میکنیم و چارچوب رقیب نگاه میکنیم، میبینیم که او در شناخت مسئله و حل مسئله انسان برای رفع نیاز فردی و اجتماعیش هم در حوزه اعتقادات، هم در حوزه باورها یعنی و هم در حوزه رفتارها موفق تر از ما عمل کرده. به قول حضرت امام و مقام معظم رهبری، این که ما پیروی از غرب بکنیم یک حرفه و مذمومه، اما این که روش شناخت مسئله و حل مسئله و رفع مشکلات رو از اونها برداشت بکنیم و بیایم در چارچوب‌های خودمون با نگاه پارادایمی خودمون از اون بهره ببریم، یک بحث دیگری است که این مذموم نیست، بلکه بر اساس تعالیم ما ممدوح هم میتونه باشه که از مجموعه تراکم دانش بشری ما بتونیم استفاده کنیم. پس بنابراین وقتی از مسئله محوری صحبت میکنیم، داریم به طور خیلی ساده از یک سنت قدیمی علمی در حوزه علوم اسلامی حرف میزنیم که میخوایم همه دانش هامون که برای رفع نیاز اجتماعی و رفع نیاز فردی انسان در حقیقت داره شکل میگیره تو حوزه علوم انسانی اجتماعی، مثل فقه بتونن مسئله های انسان و جامعه انسانی رو حل بکنن. با این نگاه باید بهش نگاه بشه. وقتی که سازمان های فرهنگی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این سازمان های فرهنگی و علمی رو تو این چند سال نگاه میکنیم، میبینیم که این رویکرد وجود نداشته. یعنی کارکردگرایی بر مسئله محوری غلبه پیدا کرده. اینکه به طور فرایندی یک تحقیقی انجام بشه یا به طور فرایندی یک کار فرهنگی انجام بشه و شکل کار و ساختار کار از حیث بوروکراتیک درست باشه، الزاماً به معنای این نیست در سازمان‌های علمی و فرهنگی ما که این منجر به حل یک مسئله بشه، اثر بخش باشه، یک بحران رو حل بکنه، یک چالش رو درست شناسایی بکنه، یک مسئله ای رو از وضعیت چالش برانگیز یا بحرانی نقطه آ به وضعیت مطلوب، همونطور که آقا فرمودن، به نقطه ب برسونه. نه، ممکنه این مسئله همچنان در نقطه آ بماند و ما 20 سال درباره یک حوزه پژوهش بکنیم و هیچ حرکتی به سمت نقطه ب نکنه. اما چون کارایی مجموعه که این پژوهش رو انجام میدن کاملا درسته، فرما درست پر میشه، شوراهای پژوهشی درست برگزار میشه، دیسیپلین های علمی به معنای حوزه حکمت نظریش و حتی حوزه حکمت عملی که به مهندسی اجتماعی و مهندسی رفع نیاز اجتماعی هنوز نرسیده، به قول فارامی به حکمت مهنی هنوز منتقل نشده، درست فهم میشه و درست انجام میشه، کارایی درسته، اما سهمی برای اثر بخشی ما در نظر نمیگیریم. خب با این نگاه و با شناخت این مشکل، دفتر تبلیغات در واقع از سال حدود 94 و 95 وارد بحث مسئله محوری شد. با این نگاهی که ما در حوزه فرهنگی، کنشگری فرهنگی دفتر تبلیغات، کنشگری پژوهشی دفتر تبلیغات و آموزشی دفتر تبلیغات به سمتی بریم که نگاه مسئله محوری و اثر بخشی و حل مشکل و رفع نیاز فردی و اجتماعی در جامعه مخاطبی که دفتر تبلیغات در این حوزه ها داره غلبه پیدا بکنه بر کارایی. یعنی مجموعه هایی که ما در اینجا داریم کارایی خودشون رو داشته باشن، اما این کارایی در مسیر رفع نیاز و حل مشکل و حل مسئله قرار بگیره و یک مسئله ای رو از یک نقطه همراهی بکنه به سمت نقطه مطلوب و آرمانی برسونه. اگر من بخوام چند تا در ادامه این حرف چند تا آسیب رو عرض بکنم، اینه که توی فرایند مسئله محوری با چند آسیب ما توی این مسیر مواجه شدیم. یکی اختلاط و التقاط سنت‌های فکری که به یک سنتز جدیدی منجر نمیشه، بلکه اگر دیالکتیکی هم بین این سنت‌های فکری شکل میگیره، در نهایت هر سنت فکری بر اساس اون کارایی کلان پژوهشی یا کارایی کلان فرهنگی که عرض کردم و تفاوتش رو با اثر بخشی عرض کردم به کار خودش میپردازه و خیلی از جاها همدیگر رو خونسا میکنن، کارکردهای همدیگر رو خونسا میکنن. برای مثال عرض بکنم دهه های گذشته جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنیم، در دهه اول انقلاب حضرت امام با اون نگاهی که نگاه نهضتی که از قبل از انقلاب داشتن، یک سنت فکری رو در جدال با سنت‌های فکری دیگری که در دهه‌های در دو دهه قبل از انقلاب حداقل وجود داشت، دهه 40 و 50، یک سنت فکری رو غلبه دادن و طبق اون یک جامعه رو تربیت کردن و تفکر این انسان‌ها و نوع بینش این انسان‌ها و حتی نظام نیازهای این انسان‌ها رو عوض کردن بر اساس اون چارچوب مکتبی که داشتن، حالا بر اساس اون چارچوب نظری که ایشون دارن و لایه‌های وجودی انسان، و بعد از اون این منجر شد به انقلاب اسلامی. بر اثر اتفاقی که در انقلاب اسلامی افتاد و تثبیت جمهوری اسلامی، مسئله‌های جامعه ایران آرام آرام عوض شد. بر اساس این تغییر فکری و مسئله های جامعه ایران و نیازهای فردی و اجتماعی مردم در اون دوره، امام نهادهای جدیدی تشکیل داد. نهاد سازندگی، نهاد امنیت، نهاد حضور شما عرض کنم که کمک به مستضعفین، نهادهای جدیدی، نهاد قانونگذاری، نهاد در طول این دهه اول، نهاد تشخیص مصلحت و شناخت، در حقیقت غلبه دادن تأثیر زمان و مکان در شناخت و حل مسئله ها، نهاد برای اینها تشکیل داد. بر اساس این نهادسازی ها ساختارسازی کرد و بر اساس اون تغییر فکری که در انسان ها شکل داده بود در نظامواره انقلاب اسلامی، منابع انسانی به وجود آمد که تونستن این نهادها رو در قالب اون ساختارها پیش ببرن و مسئله های انقلاب اسلامی و مسئله های جامعه پسا انقلابی رو حل بکنن و پیش ببرن. حالا این بحث مفصلی داره، قابلیت داره بحث بشه در اینجا. اما در دهه بعد از این ما منجر شدیم ناگهان با یک پدیده‌ای به نام پدیده جنگ زدگی و در حقیقت ویرانی وضعیت ساختاری و سازه‌ای و فیزیکی کشور و بحران‌های فکری که در جامعه ما به وجود اومد. ناگهان با یک انبساط فکری به تبع اتفاقی که در نظام جهانی هم افتاده بود و با یک تأخیر در ایران آمده بود ما مواجه شدیم. خواستیم جامعه رو بعد از جنگ بسازیم، اما این سنت فکری امام ادامه پیدا نکرد. یعنی وقتی لازم شد که ما این مدل‌های امام و نهادسازی‌های امام رو ادامه بدیم و برای نهاد، مثلا برای مدل پیشرفت جامعه در حوزه پیشرفت انسانی به اصطلاح توسعه انسانی یا توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی یا توسعه فرهنگی، در امتداد اون نهادسازی‌هایی که امام کرده بودن مدل ارائه بدیم، مسئله ها رو درست بشناسیم و به فکر جایگزینی نظام فکری باشیم که در حقیقت انسان و جامعه پسا انقلابی رو امتداد بده و این نیاز فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رو امتداد بده، به جای اون رفتیم سراغ نسخه هایی که مسئله ها رو از پیش شناخته بود، از دهه 50 در غرب اینها رو شناخته بود، پژوهش هاش رو تولید کرده بود، جوامعی رو بر اساس این نظریه ها ساخته بود و ما ترجیح دادیم که بر اساس سنت فکری در حقیقت توسعه طلب و اون نئولیبرالیسمی که در اون دوره به وجود آمد، جامعه ای رو به وجود بیاریم که چارچوب های توسعه در حقیقت یکسان انگار و مدرنیزاسیونی که در غرب شکل گرفته و در جوامع جهان سوم داشت این مدرنیزاسیون کپی میشد، این رو استفاده بکنیم. خب سنت فکری امام در اینجا و سنت فکری دولت سازندگی در اون دوره با هم اختلاف و التقاط و مواجهه و جدال جدی پیدا میکنن و به دلیل رفع نیاز اجتماعی و فردی فوری سنت فکری توسعه طلبانه و نولیبرالیستی در مقابل اون سنت فکری که باید ادامه پیدا میکرد از امام، آرام آرام نوع رویکردها و نهادسازی هایی که امام شکل دادن و ساختارسازی هایی که شکل دادن به مرور زمان از بین رفتن. یعنی الان شما نگاه بکنید در دهه در 42 سال انقلاب نگاه بکنید، خیلی از نهادسازی ها و ساختارسازی هایی که امام با یک سنت فکری دیگه ای انجام دادن که اگر به تاریخش نگاه بشه اینها اون مسئله ها رو پیگیری نمی کنن، بلکه مسئله دیگری رو دارن در جامعه حل میکنن. همین اختلاط سنت فکری در دهه بعدش هم اتفاق افتاد. وقتی ما میخوایم برگردیم به سنت امام، برگردیم به سنت های انقلابی، یک نگاه مجددی که میشه میبینیم خود اون نگاه سنت فکری که میخواد برگرده به شعارهای انقلاب، برگرده به سنت فکری از امام، در حقیقت من تلاش دارم یک نگاه جامعه شناختی هم اینجا داشته باشم در چارچوب جمهوری اسلامی، میبینیم دوباره خود اون چون با التقاط مواجهه، در مواجهه‌ای که با انسان کامل داره و مواجهه‌ای که با اون تئوری اصلی که باید این نیازها رو رفع کنه یا نگاهی که به عدالت داره، مرتب یک واگرایی جدی با سنت فکری امام داره و لذا وقتی میرسه به جایی که باید تبعیت بکنه از اون یک نظام امامتی که در یک سلسله طولی قرار گرفته و اون عدالتی که جاری میکنه با مدل‌های عدالت نومارکسیستی خیلی شباهت و قرابت جدی پیدا میکنه به جای مدل عدالتی که حضرت امام تو اون سنت فکری دنبالش بودن جا بندازن و با مدل‌های در حقیقت نئومارکسیستی یک طبقه جدید اجتماعی بدون آگاهی رو در جامعه ایران پدید میاره که اصلا مسئله هاش دیگه با حتی طبقه متوسطی که نظریه‌های لیبرالیستی 10 سال قبل از اون به وجود اومده تفاوت داره. دوباره یک نسل جدیدی از مسئله های جدید با شناخت های جدید در جامعه ایران به وجود میاد که این نه سنت فکری امام رو طبق اون سنت تربیت شده، نه طبق سنت فکری نئولیبرالیستی تربیت شده، بلکه طبق یک سنت فکری التقاطی ممزوجی از نئومارکسیسم و نئولیبرالیسم و سنت فکری امام و انقلاب است. خب این اختلاط سنت فکری خیلی جدی هست. یه جایی مثل دفتر تبلیغات وقتی که داره کار تبلیغی، کار فرهنگی میکنه بین مردم که میخواد دینداری رو ترویج بده و باورهای دینی مردم رو تعمیق ببخشه و رفتار دینی مردم رو مطابق یک الگوی مشخصی تربیت بکنه، با این اختلاف فکری و سنت فکری چیکار باید بکنه؟ این اقتضائات زیادی داره که صرفاً از دست دفتر تبلیغات این بر نمیاد. یکی از معضلات اساسی که در مقابلش قرار داشتیم این بود. نکته بعدی، من چقدر فرصت دارم؟ 10 دقیقه وقت هست؟ تا که؟ تا 9:15؟ نه خیلی زیاده. حالا من میرم بعد واگذار میکنم خدمت شما. نکته بعدی که ما باش برخورد کردیم و خیلی در واقع توی فرایند مسئله محوری دفتر تبلیغات رو هم در پژوهشگاه خصوصا هم در دانشگاه با آسیب جدی مواجه کرد و صرفاً به یک نهاد علمی بر نمی‌گرده، باید در نظام سیاست‌گذاری مسئله محوری تو کشور حل بشه، ضعف نگاه شبکه‌ای به سلسله علل و مسائل و ساده انگاری در تشخیص مسئله است. یعنی ما با یک ساده انگاری در شناخت مسئله و اشباع کاذب عرصه تحقیق و پژوهش مواجهیم و اصلا توجهی به چند لایه بودن فرهنگ، سیاست و اقتصاد و لایه‌های پیچیده‌اش نداریم. مثال بزنم. اول همون مثالی که جناب استاد لکزایی فرمودن، بحث حجاب. بحث حجاب یک مسئله شرعی بود. و صرفا یک حکم شرعی که ما باید یک حدود شرعی رو رعایت میکردیم. حجاب واجب است و عدم رعایتش فسق است. حالا اینکه قصور داشته باشه یا تقصیر داشته باشه، شارع درباره هر کدوم از اینا یه حکم داره. اما از یک جایی که رد شدیم، حجاب تبدیل شد به یک مسئله اجتماعی. بعد از اون تبدیل شد به یک مسئله که در جدال با قدرت قرار گرفت، تبدیل شد به یک مسئله سیاسی. بعد از اون تبدیل شد به اعتراض علیه ناکارآمدی های اقتصادی و در مواجهه با پدیده فقر قرار گرفت، تبدیل شد به یک مسئله اقتصادی. انقدر این مسئله پیچیده شد به جایی رسید که جریان برانداز جمهوری اسلامی که میخواستن جدال با گفتمان انقلاب اسلامی بکنن، با مکتب انقلاب اسلامی میخواستن جدال بکنن، دیدن هیچ مسئله‌ای بهتر از حجاب که یک پدیده چند لایه شرعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هست، هیچ مسئله بهتر از این نمیتونه به عنوان پرچم جدال با جمهوری اسلامی قرار بگیره. نه جمهوری اسلامی، با کل جریان اسلامی قائل به حجاب در دنیا. اگر ما برخی از مطالعات که در کشورهای غیر از ایران هم هست بررسی بکنیم، میبینیم حجاب یکی از مسائل اصلی مواجهه با تغییر رویکرد فرهنگی و تضعیف باورهای دینی و تضعیف رفتارهای دینی در اون کشورها هست. خب ما با این مسئله چجور برخورد کردیم؟ با این مسئله به شکل یک مسئله بسیار بسیط ساده انگارانه، به اقتضای تابستانهایی که هوا گرم میشود و به طور طبیعی نوع پوشش و آرایش خانوم ها تفاوت میکند، یا در نهایت به مناسبت سالگرد شهدای مسجد گوهرشاد و سالگرد کشف حجاب، گاهی اوقات در بسترهای پژوهشیمون، در به محضر شما عرض کنم که عرصه رسانمون، مواجهه بسیار ساده انگارانه بسیطی با پدیده حجاب داشته باشیم. در حالی که دشمن داره اساسا برای و اون نظام فرهنگی مقابل داره اساسا برای مواجهه با گفتمان انقلاب ما و کلیت گفتمان از یک مسئله شروع می‌کنه. در کنار این یک مثال دیگه بزنم، مسئله جمعیت. این دوتا مسئله ملموسیه که همه ما میشناسیمش و چه بسا از بس به طور ساده انگارانه به این نگاه کردیم و هرچی پیش رفتیم کمتر یافتیم و حرف بهتر کمتر یافتیم و راه حل بهتر کمتر یافتیم و هی با مشکل بیشتر مواجه شدیم، نخنما شده برامون، تبدیل به یک مسئله شده که فکر میکنیم امیدی به حل شدنش نداریم، امیدی به تغییر تحولش نداریم. مسئله جمعیت. الان تمام دنیا با مسئله جمعیت درگیره، اما ما اینجا نه در سیاست گذاریمون، نه در قانون گذاریمون، نه در برنامه ریزیمون و نه در هر جا در خروجی های رسانه‌ایمون تئوری و نظریه و چارچوب جدی برای مواجهه با مشکل جمعیت که الان تمام دنیا باش درگیره، خصوصا جامعه اروپایی داره دربارش تدبیر میکنه و کشور همسایه رقیب ما ترکیه که همین دیروز پریروز هم رئیس جمهورش توهین کرده بود به کشور ما و خلاصه ادعای استقلال طلبی و جدایی طلبی و اینها داره، دارن درباره جمعیت کار جدی میکنن و برنامه‌ریزی های جدی دارن. نگاه یعنی ضعف دیگه‌ای که در حوزه سلسله علل و شبکه‌ای نگاه کردن و ساده انگاری در تشخیص مسئله داریم، در ساختارهای جمهوری اسلامیه. حالا دفتر تبلیغات بیاد یه مسئله رو بشناسه، بگه آقا تعمیق باورهای دینی در قطب فرق و مسائل و فرق اسلامی، درسته؟ در یک قطبی یا مسئله تعمیق باور دینی مسئله ماست. آیا مسئله به همین جایی که ما شناساییش بکنیم و در مسیر رفعش حرکت بکنیم رفع میشه؟ خیر. اولا نظام سیاست گذاری مشخصی در تعمیق باور دینی وجود ندارد. چرا؟ چون ما فهم درستی هنوز از تعمیق باور دینی و روش تغییر رفتار دینی و رفتار اجتماعی پیدا نکردیم. اگر بوده جاهای محدودی بوده که این اتفاق افتاده، مهمترینش در حوزه مناسکه. شما ببینید وقتی که ما در تعمیق باور دینی حرف میزنیم، به طور طبیعی بر اساس اون سگانه‌ای که هم در روانشناسی وجود داره هم در منابع دینی وجود داره، نظام عقلی و نظام معرفتی انسان با یک پدیده بیرونی و با یک نظر با یک مجموعه از نظریه‌های بیرونی مواجه میشه، یکیشو انتخاب میکنه، نظام گرایش‌هاش به سمت اون گرایش پیدا میکنه و بر اساس اون نظام معرفتی و سپس گرایشی رفتارهاش به سمت اون گرایش پیدا میکنه و رفتار دینی رو میبینیم. مثل مناسک، هیئت رفتن، مناسک نماز جمعه رفتن، مناسک فردی، مناسک جمعی که انجام میدیم، همه بر یک سلسله از نظام معرفتی، نظام گرایشی و نظام رفتاری استواره. نظام سیاست گذاری ما این بر اساس این چارچوب سیاست گذاری نمی کنه در شناخت مسئله های ما. نظام برنامه ریزی ما برنامه ریزی فرهنگی رو بر اساس اینکه اون سیاست گذاری وجود نداره برنامه ریزی نمی کنه برای اینکه تزاید و تضاعف و اشتداد و تعاون با یه جایی مثل دفتر تبلیغات داشته باشه برای حل مسئله. نظام مالی و بودجه ریزی ما به اون شکلی که باید عملیاتی بشه برای اینکه ما تعمیق باور دینی رو از نقطه آ بگیریم به نقطه ب ببریم تعریف نشده. نظام بودجه ریزی ما برای کارکردگرایی و رفع نیاز کارایی سازمان‌های علمی و فرهنگی ما تعریف شده، نه برای حل مسئله. و نظام رسانه‌ای ما هم در اینجا برای که در حقیقت پیام آشکار تولید میکنه برای مخاطب، برای رفع نیاز تعمیق باور دینی و شناخت مسئله باور دینی و تعمیق باور دینی تربیت نشده. این هم یک نشانه دیگر از ضعف نگاه شبکه‌ای به سلسله علل و مسائل و ساده انگاری در تشخیص مسئله است. نکته دیگه‌ای که وجود داره و این مثال قابل ادامه هست، یعنی در مسئله آزادی ما در طول این سال‌ها همین جور نگاه کردیم. ما به میزانی که آزادی در لایه‌های مختلف اجتماعی ما در عرصه علم در عرصه فرهنگ وجود داره، شاید در خیلی از کشورهای دیگه وقتی مقایسه تطبیقی بکنیم در یک بررسی میدانی این میزان از آزادی وجود نداره. اما هنوز جامعه ما تشنه رفع نیاز آزادی هست، مسئلهش مسئله آزادی هست. آیا این برمیگرده به این که ما رفع نیاز آزادی نکردیم، مسئله آزادی رو درست نشناختیم، یا نتونستیم کنش‌هایی که در حوزه رفع نیاز آزادی بکنیم رو تبدیل به درک عمومی بکنیم؟ این هم یک بحث دیگه ای در بحث حل مسئله هست، حالا یه جای دیگه بهش میپردازم. من فقط یک نکته دیگه عرض بکنم، بعدن اگر فرصت شد چند نکته دیگه هم عرض میکنم. نکته بعدی مسئله شناسی فرایندی در محیط واقعی مبتنی بر داده های میدانی و شناخت واقعیت نیست. واقعیت اینه که علوم انسانی ما تقلیل پیدا کرده به مجموعه ای از تولیدات نظری با اون تفکیک و طبقه بندی که نسبت به حکمت نظری و حکمت عملی شده و نقش اراده انسان رو در زندگی اجتماعی بسیار کمرنگ میگیره و بیشتر به واقعیت های نفس الامری و در حقیقت وضعیت نفس الامری انسان توجه داره در عالم تکوین. در نهایت اگر علوم انسانی ما با نگاهی که ما داریم پاشو کمی فراتر بذاره، از باب تشریعی که شارع مقدس باید در رفع حیرت مکلف در مواجهه با مسئله های فردی خودش میبینه حکم شرعی ارائه بده، اما در سایر جاها و در سایر عرصه های رفع نیاز انسان نقش جدی به اعتبار و اختیار و اراده انسان علوم انسانی ما قائل نیست. برعکس تمدن رقیب در باب در حقیقت بالندگی علوم انسانی خودش وقتی در سنت فکری اینها از یونان باستان دوره میانه تا الان نگاه میکنیم، یک حلقه اصلی در این زنجیره تولید علوم انسانی وجود داره، اون هم همه جریان‌های فکری و سنت‌های فکری از یونان باستان تا امروز دنبال رفع نیاز انسان برای زندگی اجتماعی این دنیایی هستن. اونها با بریدن انسان از یک دنیای دیگری در حقیقت بخشی از صورت مسئله زندگی اون رو پاک کردن و علوم انسانی رو اونها هم تقلید دادن به عرصه زندگی دنیایی و دنبال رفع نیاز او هستن. ولذا وقتی یک جدالی شکل میگیره بین علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی برآمده از غرب مدرن، علوم انسانی غرب مدرن بر علوم انسانی اسلامی در بستر رفع نیاز اجتماعی جامعه پسا انقلابی غلبه میکنه، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که علوم انسانی اسلامی که تکیه کرده بر واقعیت نفس الامری و اون حقیقتی که باید ما در دنیای دیگری به اون برسیم، تقلیل داده علوم انسانی رو به اون و نتونسته خودش رو با نیازهای دنیوی انسان خیلی تطبیق بده، در جاهای خیلی کمی این رو تونسته تطبیق بده. عرض کردم خودش رو تقلیل داده به فقه، خودش رو تقلیل داده به فقه که به عنوان یک علوم اصلی و اصیل ما هست، با یک نگاه تقلیل انگارانه متاسفانه بهش نگاه کرده. از اون ور علوم انسانی برآمده از غرب مدرن تونسته تمام نیازهای انسان رو با تقلیل انسان به یک زندگی دنیوی حل بکنه و ما نتونستیم بین این دوتا ارتباط برقرار بکنیم که باید انشالله این شکل بگیره. هر جا این کار شکل گرفته ما توفیقات زیادی داشتیم در عرصه‌های مختلف، که مثال‌های زیادی هم هست اگر وقت شد من عرض می‌کنم که توفیقات داشتیم. مسئله شناسی یک فرایند در محیط واقعیه، یعنی اگر ما نگاه به تاریخ شکل گیری یک مسئله نداشته باشیم، روند پژوهی تطورات شناخت به وجود آمدن، شناخت و حل مسئله رو نبینیم، نیاز اجتماعی جامعه مخاطب خودمون رو به طور واقعی در جامعه که داره رخ میده نشناسیم، چجور میخوایم یک مسئله رو در یک محیط آکادمیک با شناخت ارتکازی مسئله اون حل بکنیم؟ اینجا دو سه تا چیز هست که توی این مسئله شناسی فرایندی ما ازش رنج میبریم. یکی، حالا نمیدونم الان ما مخاطب زنده داریم اینجا؟ مخاطب زنده داریم؟ حالا من فعلا از اینا رد میشم چون که توضیحش طولانیه، میترسم کشتابی مفهومی پیدا بکنه عرایزم. اگر بله، اگر بعدش دوباره وقت شد من اینا رو توضیح میدم. یکی اون چیزایی که رنج میبریم، یکی در حوزه ایدئولوژی هست، یکی در حوزه امنیت هست و یکی هم در حوزه غلبه داده های حکمت نظری بر کنش میدانی حکمت عملی هست، که این سومی رو توضیح دادم. دیگریش سیاست زدگی هست و بعدیش هم درباره ابزارهای کشف و فهم مسئله های اجتماعی هست. یعنی از این چند تا به نظر من رنج میبریم، که اینها توضیحش توضیح مبسوطیه، اگر فرصت شد بعداً انشالله خدمتتون خواهم بود و این رو توضیح خواهم داد. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
بسیار خوب، ممنون و تشکر از بحث جالب جناب آقای دکتر معین‌پور. ایشون به مسئله ساده انگاری در شناخت حل مسئله و شکاف جدی میان پژوهش و آموزش در همه ابعاد پژوهش ها اشاره کردن و اعتقاد دارن که چالش جدی در این زمینه وجود داره، به خصوص در اعتقاد، باور و رفتار. ما کار جدی انجام ندادیم اینجا، نیاز هست که در واقع مسئله شناسی مورد توجه بیشتری قرار بگیره. رقیب تر این مباحث، نگاه رقیب در این گونه مباحث در واقع جلوتر از ما حرکت کردن و در ادامه و آسیب هایی که در فرایند مسئله محوری با اون مواجه هستیم اشاره کردن. بحث اختلاط سنت فکری، ضعف نگاه شبکی و ساده انگاری در شناخت حل مسئله، ضعف در ساختار جمهوری اسلامی، که همه اینها رو با مثال هایی که فرمودن تبیین کردن و مسئله شناخت فرایند در محیط واقعی مبتنی بر شناخت واقعیت ها. یعنی ما اول باید واقعیت ها رو بشناسیم، بعد بریم به سمت مسئله شناسی مال یه نکته رو من اضافه کنم، مثلا دایره المعارف ها و دانشنامه ها تو غرب برای همین مسئله است. ما اینجا فقط می نویسیم، آیا ازش استفاده می کنیم؟ در نگاه دانشنامه و دایره المعارفی یک مقاله وقتی نوشته میشه، این فرایند پژوهش در اون حوزه را تا امروز ما نشون میده و محققین میتونن از اون استفاده کنن برای پژوهش‌های بعدی. این نگاه در جامعه ما هنوز وجود نداره و دایره المعارف رو یک فرهنگنامه برای عموم جامعه تلقی کنه و اینها نیاز به بازسازی است.
حل توجه به نگاه واقعیت و فرایند است. ما به تاریخ علم هم توجه نداریم. یکی از نکاتی که باید مفصل درباره مسئله محوری نگاه بشه و حرف زده بشه اینی که اصلا الان تاریخ علم در حوزه‌های مختلف تحقیق ما جایگاهش چیه. ممکنه پیشینه پژوهی بکنیم، اما به تاریخ علم که این مسئله از کجا شروع شده، یه کتابی آقای دکتر لکسایی دارن به عنوان این کتابی که در رابطه با تطورات و تحولات اندیشه سیاسی امام خمینی شما دارید، یک ویژگی این کتاب اینه که یک مسئله رو، این مسئله کوچیک در اندیشه سیاسی امام خمینی رو به عنوان مثال ایشون اومدن در طول تطورات خودش نگاه کردن و این معضل رو حل کردن. آقا این مسئله جوابش اینه. مسئله حالا اندیشه‌ای بود، اما خب مسئله است دیگه. مسئله همونطور که فرمودن
به اعتقاد باور برمیگرده.
بله، به اعتقاد باور برمیگرده. یک شبهه حل شده. اما تطورات این رشد کردن مسئله درست نشون داده شده که اگر مثلا در آثار امام در کشف اسرار اینجور گفته شده، جوابش اینه، فلانی اشتباه گفته. اگه در ولایت فقیه در قلب این گفته شده، یعنی تاریخ این تولید مسئله وجود اومده و نگاه شده. این نگاه اقلی تازه این که بگم سراغ دایره المعارف ها. آقای دکتر چقدر روند پژوهی بر اساس مسئله ها شکل میگیره؟ چقدر داده پژوهی شکل میگیره؟ چقدر ما حاضریم از ارتکازات خودمون دست بکشیم، از اتاق خودمون تو پژوهشگاه یا از محیط شناخت تبلیغی خودمون بیرون بیایم و چقدر حاضریم با محیط تبلیغی خودمون در طول سال ارتباط بگیریم که آقا مسئله نو چی داری که من دهه محرم میخوام بیام این رو جواب بدم، یا سلسله تولید مسئله تو چی میشه این رو ما چجوری بیام جواب بدم، یا چقدر دو امدادی ما در بحث تبلیغی شکل میگیره که اگر یک مبلغی امسال رفت مسئله هاشو برداره بیاره به مبلغ بعدی تحویل بده، او به مبلغ بعدی تحویل بده، او به مبلغ بعدی تحویل بده. اما بعد از 40 سال که نگاه میکنیم ببینیم مسئله این آدم دهه 60 این بوده، الان تو دهه 90 که الان واقع شدیم داریم ورود میکنیم به قرن جدید، ما این مسئله ها اینو حل کردیم. باورتون میشه تو اون کاری که ما تو مرکز رصد انجام دادیم ها جامعه در جریانه، وقتی نگاه کردیم دیدیم بخشی از مسئله های جوامع تبلیغی که طلاب محترم، سلام علیکم براتون، طلاب محترم در اونجا رفت آمد دارن، هنوز مسئله های دهه 60 سلام علیکم یاد من، هنوز مسئله های دهه 60. این آدم با آدم بعدیش هم ارتباط نتونسته بگیره. ارادت من ببخشید.
تشکر میکنم از جناب دکتر لکزایی. میخواییم که در این نوبت بحثشون رو ادامه بدن در همون قسمت قبلیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم محضر همه حضار محترم، همینجور عزیزانی که از طریق فضای مجازی صدای ما رو میشنوند. خب خیلی استفاده کردیم، نکات ارزشمندی بود. به نظرم اینجور میرسه که آسیب شناسی رو حالا جا داره واقعا که در یک جلسه مستقلی در یک وقتی دنبال بشه و اگه بخواد روی کرده مسئله محوری اونگونه که حقش هست پیش بره، حتما نیاز به آسیب شناسی ما داریم. فقط من به یک دونش اشاره بکنم که مبتلا به ما هست و توسط خود ما هم قابل حل نیست و اون این هست که ما در کشور برای حل مسائل حتما باید به مراکز مختلف تکیه بکنیم با روی کرده تخصصی، ولی برای کشف مسائل نمیتونیم به این صورت عمل بکنیم، به خاطر اینکه مسائل حیث‌های مختلفی دارن، از جمله هم مواردی که فرمودید حیث امنیتی بعضی وقتا پیدا میکنن و اینها برای مراکز پژوهشی مقدور نیست که خودشون برن کشف مسئله به لحاظ لایه‌های مختلفش بکنن. اون لایه‌های مختلف رو نمیتونن بهش برسن چون هم ابزارش رو ندارن هم محدودیت‌هایی دارن. بذار وقتی یک فقیه شما بهش میگی که راجب حجاب حرف بزن، اون میاد همون نگاه فقیهشو میگه دیگه، اصلا کاری به جنبه‌های دیگه نداره، در حالی که باید یک جایی باشه، یک مرکز رصدی باشه، یک دیدبانی باشه، این جامعه رو دیدبانی بکنه. این تعبیر دیدبان از مقام معظم رهبری هست، ایشون در یکی از سخنرانی‌های قبل از انقلاب خودش اونجا نقش عالم دینی رو مثل یک دیدبان میدونه، تشبیه میکنه به دیدبان، منتها میگه این دیدبان امت اسلامی، دیدبانی میکنه که ببینه چه اقداماتی دشمن داره راجع به جامعه اسلامی و نیروهای مسلمان انجام میده و برای اونها میخواد که تدبیر بکنه، ببینه که بالاخره باید چی کار بکنه. برای همینه که یک عالم مسلمان، حالا شما امروز بگید یک پژوهشگاه فعال در عرصه علوم انسانی اسلامی، دیدبانی باید بکنه قبل از اینکه دشمن برسه به خاک ریز جامعه اسلامی، این براش تدبیر بکنه. در وضعیت کنونی خود مراکز پژوهشی این در توانشون در خیلی از عرصه ها نیست. یک مثالی تو همین بحث قطب ها اتفاق افتاد که پژوهشگرانی رفته بودن یک پژوهش میدانی رو در یک زمینه ای حالا تو یکی از استان ها انجام بدن، یه وقتی گفتن که آقا این تیم پیداش نیست، معلوم شده این تیم رو دستگیر کردن و خلاصه با کلی بالاخره پیگیری و فعالیت زیاد این تیم آزاد شد که آقا اینا داشتن کار پژوهشی میکردن در حوزه مسئله یابی، نه حل مسئله، یعنی میخواستن بفهمن واقعا. یعنی وقتی شما دو گزارش برات میاد، یه گزارش میگه که دشمن فلانجا حمله کرده داره قتل عام میکنه، یه گزارش دیگه میاد که نه اتفاقا هیچ خبری نیست، اوضاع آرامه، خب شما چی کار باید بکنید؟ لذا یک آسیب بزرگ اینجا داریم. ما باید در کشور یک جایی باشه به عنوان دیدبان مسائل مرتبط با عرصه علوم انسانی و اسلامی و اینها رو بیاد در اختیار مراکز پژوهشی قرار بده تا اینها از بابت مسئله یابی دیگه خیالشون راحت بشه. با همون نگاه شبکه‌ای که شما گفتید در واقع اون اتفاق نمیفته مگر اینکه یه الزاماتی رو ما بپذیریم. حالا این رو من دیگه به همین مقدار بسنده میکنم چون میخواستم که یک نکاتی رو هم راجع به بحث مسئله محوری در دفتر تبلیغات و پژوهشگاه اشاره بکنم. امیدم این بود که با توجه به اینکه جناب علی سالها دبیر شورای راهبری بودید به اون قسمت اشاره بکنید که خب شما هم ورود تفصیلی نشد پیدا بکنید، یعنی فرصت نشد. خب همطور که مستحضر هستید در دفتر تبلیغات اسلامی یک رویکرد مسئله محوری که آمد، سعی شد با توجه به محرک‌های معرفتی و انگیزشی که در مورد انسان‌ها مطرحه، مسائل اهم دینی جامعه ایران در واقع یک ساماندهی بشه که دوستان رسیدن به 4 محور کلان و عمده. یک بحث مربوط به حوزه محرک‌های معرفتی بود که محرک‌های معرفتی رو عمدتاً در 2 دسته علوم انسانی و اسلامی شناسایی کردن و یک قطبی به اصطلاح اینجا تشکیل شد به نام قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی. در حوزه محرک‌های انگیزشی هم قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی مطرح شد. در حوزه محرک‌های معرفتی اعتقادی قطب تعمیق ایمان دینی و مبارزه با جریان‌ها و فرق انحرافی تأسیس شد و در بخش فقهی و تجلی بیرونی این محرک‌های معرفتی و انگیزشی قطب نظام سیاسی و اجتماعی اسلام و ایران مطرح شد. در ذیل هر قطب هم میزهای تعریف شد که در مجموع 13 تا میز تأسیس شد و در ذیل هر میز هم به یه سری از مسائل اولویت داده شد که من الان دیگه به ریز اون مسائل شاید نرسم با توجه به فرصتی که داریم. مثلا در میز اسلامی سازی علوم انسانی مسئله که انتخاب شد ضعف گفتمان انتقادی در علوم انسانی بود و همینطور ضعف رویکرد اسلامی در ساحت‌های معرفتی و فرهنگی علوم انسانی. در میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی مسئله‌ای که روش تأکید شد عدم رشد علوم اسلامی متناسب با نیازهای دنیای معاصر و همینطور جامعه اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران. در میز آموزش و پرورش مسئله‌ای که در اولویت قرار گرفت حلش ضعف حضور بایسته مبانی و معیارهای اسلامی در ارکان و اجزای نظام آموزش و پرورش رسمی، یعنی هم در بخش ساختار، هم در بخش برنامه و محتوای درسی و هم در بخش منابع انسانی. این سه تا میز میزهایی بودند که در ذیل قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی تعریف شدند. در قطب تعمیق ایمان دینی و مبارزه با جریان‌ها و فرق انحرافی هم سه تا میز تعریف شد. میز توسعه و تعمیق باور دینی که مسئلهش کاستی‌های اساسی در نظام روحانیت نسبت به رسالت تعمیق ایمان و باورهای دینی بود. در میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن مسئله ضعف حضور ادبیات و مرجعیت قرآن کریم در فرهنگ عمومی و تخصصی بود و در میز مقابله با فرق انحرافی مسئله نفوذ فکری، فرهنگی و رسانه‌ای جریان‌ها و فرق انحرافی بود. در قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی سه تا میز و یک کارگروه تعریف شد. میز تحکیم نظام خانواده که مسئلش بود گستردگی اختلافات خانوادگی و طلاق در سالهای آغازین ازدواج. میز سبک زندگی اسلامی مسئلش بود ضعف در سواد مصرف کالاهای فرهنگی و مصرف نامتعادل در سطح جامعه. و در میز اخلاق دو تا مسئله مطرح شد، یعنی دو تا مسئله در اولویت قرار گرفت در واقع. یکی اخلاق رسانه با تاکید بر صداقت، مسئله‌ای که اینجا تشخیص داده شد در واقع ضعف فرهنگ صداقت در جامعه ایران بود که از این طریق خواستن کمک بکنن به حلش. مسئله دوم اخلاق معاشرت و روحانیت که باز در واقع مسئله اصلی ضعف اخلاق تبلیغ دین در حوزه مبلغان و سازمان‌های تبلیغی بود. یک کارگروه افاف هم در همین قطب تشکیل شد که مسئله اون افزونگی فاصله میان خواسته های جنسی و امکان ارضای مجاز آنها بود. آخرین قطب که قطب نظام سیاسی و اجتماعی اسلام و ایران هست، اون هم سه تا میز داره. یکی میز نظام سیاسی جمهوری اسلامی با سه تا مسئله، مسئله تعمیق اندیشه ولایت فقیه در حوزه های علمیه، مسئله ارتقای کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مسئله دولت سازی در جمهوری اسلامی. دوم میز مسائل اجتماعی اسلام و ایران با دو تا مسئله، یکی فقدان نظریه جامعه عدالت و ضعف مناسبات عادلانه در جمهوری اسلامی ایران، و دومی هم ضعف روحانیت و حوزه در امداد فرهنگی، که این امداد فرهنگی از اون مسائلی بود که در اون دیداری هم که با مقام معظم رهبری مجموعه مدیران دفتر داشتن ایشون روش تاکید کردن، و مخصوصا برای تولید دانش در عرصه امداد فرهنگی تاکید کردن. و میز سوم میز تمدن اسلامی هست که مسئلهش فقدان بینش تمدنی معطوف به تمدن نوین اسلامی هست. اینا رو من برای اطلاع شنوندگان عزیز این برنامه عرض کردم، والا جناب آقای دکتر معینی پور خودشون در جریان تصویب این میزها و مسئله ها بودن. اما در حوزه معاونت پژوهشی و پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی با این رویکرد مسئله محوری که در سطح دفتر تبلیغات اسلامی از سال 94 به شکل رسمی آغاز شد، اتفاقات مهمی افتاده. من به بعضی از این اتفاقات اشاره می کنم چون هفته پژوهش هست، در واقع برای اطلاع رسانی هم اینها خوبه. نکته اول، جهتگیری بیش از 90% از طرحهای پژوهشی پژوهشگاه به سمت حل مسائل تعیین شده در قطبهای فرهنگی، فکری فرهنگی. دوم، اجرای 553 طرح پژوهشی و انتشار بیش از 100 عنوان دستاورد در وضعیت توجه به روی کرده مسئله محوری در قالب کتاب. سوم، تصویب و اجرای بیش از 50 کلان طرح با روی کرده مسئله محوری، از جمله در حوزه مطالعات قرآن و مستشرقان، مطالعات نظامسازی قرآنی، دانشنامه اهل بیت، جریانشناسی فرقه های انحرافی، فقه هنر، نقد الحاد مدرن و علم بنیاد، در حوزه کلام و مستشرقان، ولایت فقیه و حوزه علمیه، ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، کارآمدی خانواده نوپا، جریان شناسی و روش شناسی مطالعات معنویت، دانشنامه تمدن اسلامی، فقه شهر و شهرنشینی، که به طور کلی بحث الهیات شهرنشینی به عنوان یک کلام پروژه برگرفته از این رویکرد مسئله محوری چیز جدیدی بود که در سطح پژوهشگاه و دفتر تبلیغات مطرح شد. اصطلاحنامه های علوم اسلامی که قرار شد تکمیل بشه، و همینطور بحث تمدن نوین اسلامی و جهان اسلام، امداد فرهنگی و برخی از پروژه های دیگه. 9 مجله تخصصی با روی کرده مسئله محوری تأسیس شد. برخی گروه های جدید تأسیس شد، از جمله گروه پژوهشی عدالت اجتماعی، گروه پژوهشی مطالعات تطبیقی در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، با هدف بررسی انتقادی مطالعات قرآنی خاورشناسان، و همینجور گروه پژوهشی اسلام و مطالعات معنویت. با توجه به اینکه بسته های حل مسئله بسته های جامعی هست، علاوه بر پروژه های پژوهشی و مجله و گروه های پژوهشی، در این مدت بیش از 20 همایش ملی و بین المللی هم با رویکرد مسئله محوری توسط پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی برگزار شده، از جمله در زمینه نظریه علم اسلامی و کاربستش در آموزش و پرورش، معنویت‌های نوظهور، مقاومت اسلامی، حوزه انقلابی و بیانیه گام دوم و تمدن نوین اسلامی. همینطور در قسمت کرسی ها هم همکاران من فعال بودند و بیش از 13 کرسی تخصصی و 297 کرسی علمی ترویجی با رویکرد مسئله محوری برگزار شده. در بخش کارگاه ها و نشست های علمی هم 75 کارگاه آموزشی و 509 نشست علمی با رویکرد مسئله محوری برگزار شده. این گزارش خیلی سریع و مختصر رو محضرتون تقدیم کردم تا بگم که واقعا بحث مسئله محوری رو ما به عنوان یک بحث جدی در سطح دفتر تبلیغات اسلامی دنبال کردیم و داریم دنبال میکنیم. منتها همونطوری که در آغاز این بخش از صحبت‌های خودم عرض کردم، الان با توجه به اینکه حدود 4 سال از اجرای این طرح می‌گذره، نیازمند یک آسیب شناسی جدی هستیم که بتونیم انشالله با کمک دستگاه‌های سیاست‌گذار برخی از این آسیب‌ها رو برطرف بکنیم، چون آسیب‌هایی که در این حوزه وجود داره فقط از عهده دفتر تبلیغات بر نمیاد. بخش عمده اینها باید توسط نهادهای راهبردی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی برطرف بشن. بعضی ها احتیاج به اصلاح قوانین و مقررات داره، بعضی ها احتیاج به اصلاح ساختارها داره، بعضی از آسیب ها احتیاج به تدوین قوانین جدید داره و همینجور تأسیس ساختارهای جدید داره که امیدواریم در یک فرصت دیگری انشالله و در جمع مسئولین سیاستگزار بهش بپردازیم، که یکی از جلساتی که من امروز بعد از ظهر دارم به همین بحث مربوط میشه و بعضی از این نکات رو انشالله من اونجا دیگه خواهم گفت که مکمل بحث امروز من در اینجا باشه. متشکرم. فرصت رو میگذاریم که اگر آقای دکتر معینی پور و آقای دکتر اسفندیار مطالبی دارن دیگه جمع‌بندی بکنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب دکتر لکزایی. بحث دیدبانی رو که ضرورتش رو ما در همین بحث مسئله محوری با اون مواجه هستیم بهش اشاره کردن، و اینکه جامعه نیاز به یک دیدبان داره مسائل مرتبط با عرصه علوم انسانی، که باز بحث ابتدای جلسه امروز ایشون به همین نکته اشاره داشت که سختی شناخت مسئله در علوم انسانی اسلامی هست رو پرداختم و محورهایی که در دفتر تبلیغات اسلامی در بحث مسئله محوری با اون پرداخته و به هر حال نتایجی که به دست آورده. ما در خدمت اصحاب رسانه هم به صورت مجازی بودیم که انشاءالله خدا قوت میگیم به همین دوستان و اخبار این چند روز همایش رو به خوبی منتشر کردن، انشاءالله این مباحث هم منتشر بشه. پایان بحث رو واگذار میکنیم، اگر جناب دکتر معین‌پور نکته ای دارن ما استفاده کنیم در حد 4-5 دقیقه. در خدمتتون هستم.
من مجدد تشکر میکنم از جناب عالی و جناب استاد لکزایی که این فرصت رو در اختیار قرار دادن این نکات مطرح بشه. من به عنوان جمع‌بندی بحث خودم اگر اجازه بدید درباره دفتر تبلیغات یه نکته ای رو عرض بکنم، که وقتی دفتر تبلیغات از دیدگاه رهبر حکیم انقلاب به عنوان نماد روشن فکری دونسته میشه، تغییر روی کرده در حقیقت کارکردگرایی و غلبه کارایی بر اثر بخشی در دفتر تبلیغات و تبدیل اون به مسئله محوری و رصد اثر بخشی کنش هایی که داره یک کار پسندیده و طبیعی و روبه جلو و به اصطلاح آوانگارد در سازمان‌های فکری فرهنگی ایران هست. اما من فکر می‌کنم متناسب با اون شعار نماد روشنفکری و یک ساختاری که جریان روشنفکری حوزوی رو، جریان اصیل روشنفکری دینی رو و روشنفکری نوین اسلامی رو داره نمایندگی می‌کنه، می‌بایست این حرکت خودش رو بعد از 4-5 سال یک پالایش و ویرایش و اصلاح و ترمیمی انجام بده. قطعا اینجور هم هست، یعنی با شناختی که از روحیه مسئولین دفتر تبلیغات، چه جناب استاد واعظی چه جناب استاد لکزایی داریم، طبیعتا اینجور هست. خب در یک دوره‌ای شناخت مسئله محوری و همراهی در مسئله محوری
در این ساختار با یک چالش‌های جدی مواجه بود. اما بعد از یک دوره‌ای که پژوهشگران محترم ما که به درست دغدغه داشتن که نکنه شکل‌گیری مسئله‌های پژوهشیشون دستخوش تغییر رو یه موقعی چالش بشه و دغدغه جدی داشتن، بعد دیدن نه، مسئله محوری هم در حقیقت یک کمک جدی به اونها هست تو این فرایند. من فکر میکنم باید روی بوروکراسی که برای مسئله محوری به وجود آمد، فرایندهایی که برای مسئله محوری به وجود آمد و ساختاری که به وجود آمد، در حقیقت روندهای پشتیبان چه در حوزه اجرا، چه پشتیبانی پژوهشی که برای مسئله محوری وجود آمد، یک تأمل و ویرایش جدی و پالایش جدی در دفتر تبلیغات شکل بگیره. ما به یک ساختار چابک کوچک با حضور جدی در عرصه اجتماعی و در روندهای واقعی تحولات اجتماعی و تحولات مسئله‌ای در دفتر تبلیغات نیاز داریم که این ساختار کوچک موتور محرک شناخت مسئله و حل مسئله ساختار کلان دفتر میشه و نیاز نداریم به توسعه ساختاری جایی که خودش یک مسئله ای بشه. این معضل در کل کشور وجود داره که بالاخره ساختارهای، یعنی ما به ساختار اندیشکده ای بیشتر نیاز داریم، ساختار راهبردی نیاز داریم برای مسئله محوری، تا ساختارهای، تا مثلا توسعه ساختارهای پژوهشی بنیادینمون یا توسعه ساختارهای آموزشی سنتیمون. این یک نکته. نکته دوم هم ما به تغییر رویکردهای آموزشی خودمون نیاز داریم اینجا در دانشگاه هم شکل بدیم. یعنی اگر آموزش در کنار پژوهش نباشه و مسئله هایی که یک وضعیت پیشا پژوهشی دارن و هنوز تردیدهای جدی اساسا در شناخت مسئله وجود داره، ما آموزش های جدی ندیدیم، نه فقط برای دانشجوها، برای خیلی از اساتید وضعیت آموزشی مبهمی داره. دوره های دانش افزایی با اساتید درجه یک داخلی و خارجی شکل بگیره، کارگاه های تخصصی گذاشته بشه، این میتونه به حرکت مسئله محوری هم در دفتر تبلیغات کمک بکنه و پژوهشگران ما رو به روز بکنه. چجور وقتی پزشکان متخصص سالانه یکی دوتا همایش ویژه تو دنیا میذارن و تازه های روز دنیا رو دست بهش پیدا میکنن تو حوزه های مختلف تخصصی خودشون، اما ما قائل نیستیم که مثلا در حوزه علوم انسانی باید تازه های روز دنیا و اندیشه های جدید دنیا رو پیدا بکنیم. این هم یک نکته ای هست که در حوزه بحث آموزش به ذهنم میرسه که این پالایش و ویرایش در اینجا نیاز هست. ببخشید واقعا من در محضر جناب آقای دکتر لکسایی و جناب آقای یعقوب نژاد تصدیق کردم. امیدوارم نکاتی که گفته شد مفید فایده بوده باشه. عذرخواهی و تشکر مجدد میکنم.
بسیار ممنون و متشکر. تشکر از بحث بسیار عالی هر دو بزرگوار. جا اگر نقطه ای از استفاده میکنیم، ما چون ساعت ده هم جلسه داریم، من جنبندی رو در واقع مباحث حضرت عالی رو به عنوان جنبندی تلقی میکنیم. مباحث در واقع ضرورت بحث آسیب شناسی است، یعنی هم حضرت عالی به این نکته توجه داشتید و هم جناب دکتر لکزایی که این بحثی گسترده هست و نیاز هست که به صورت مستقل در هم در حوزه پژوهش، آموزش، تبلیغ، حوزه‌های فرهنگی و هنری به صورت جدی به این مسئله توجه بشه، به نوعی آسیب شناسی از فعالیت‌هایی که انجام شده صورت بگیره. با ذکر صلوات جلسه امروز رو به اتمام. سوالی اگر داشتم من،
آیا معضلات مسئله محور نبودن سازمان تبلیغات و نگاه نفس الامری داشتن از امتداد ناپذیری حکمت صدرایی نیست؟ شکلی که سید مشکل که سید مشکل فعالیت را خدا حفظ کنه آید آجا امیر باقری که استاد ما هم هستن، اما خب کلیگویی به اون ور بیشتر میچسبه تا به ما. آقای امیر باقری که با نظام صدرایی موافقت ندارن برادر من، ایشون در مواجهه با نظام صدرایی بحث فلسفه نظام فاعلیت رو مطرح میکنن و قائل به دقیقا نقطه مقابل این بحث هست. حالا اگر مایل بودید بعدم میدونیم با هم صحبت بکنیم. الان زمان زنده. بعدم اینجا دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات اون مجموعی هست که در تهران تشکیل شده و آقای قومی مسئولیت داره. دفتر تبلیغات یک مجموعه پژوهشی آموزشی و تبلیغی هست. کارویژه هاش با سازمان تفاوت داره. اما این نکته که جناب عالی میفرمایید قابل گفتگوه که چگونه باید انشالله این دوتا رو حکمت سردایی با آقای میرباقری خیلی با هم نمیخونه.
ببخشید. وقت ما هم به پایان رسید. انشالله در مباحث دیگه، جلسات دیگر این نکته این دوست عزیزمون رو هم پی میگیریم. ممنون و متشکرم.